بسم الله الرحمن
مهمترین هدفی که بعثت پیامبران دارن مسئله تزکیه و تعلیمه. یعنی الان در بعضی جاها دارد که یعلمهم و یزکیهم، در بعضی جاها دارد یزکیهم و یعلمهم، که یزکیهم و یعلمهم یعنی پیامبران ضمن تعلیم قبل از تعلیم مسئله تزکیه و پاک کردن انسان ها را از آلودگی ها، و این کاریش که اگر پیامبران در این کار بتونن موفق باشن و انسان های آگاهی باشن که این مرام پیامبران را بتونن عملی بکنن، اون وقت است که جامعه به سعادت میرسه. به مسئله تزکیه امیرالمومنین در یه حدیث دارد میفرماید العلم صفر و لیس یفوق صفر شیء حتی ینظر من کل جنس. خیلی تعبیر زیبایی دارد، میفرماید شما هر چیزی را نگاه به رنگ و نقاشیش بیشتر میکنید تا به جنس خودت. الان اگه یه پارچه بخواید بخرید، لباس بخرید، بیش از آنی که به اصل جنسش دقت میکنید که جنسش چیست، بیشتر از او به رنگش بررسی میکنید که آیا رنگش زیباست یا رنگش دیوانه. یعنی الان یه پارچه خامی را ولو بهترین پارچه ها باشد به کسی بدن ایران مفت و مجان به پوشد، هیچ که حاضر نه. یعنی الان در همین زمان به یک از 5 متر پارچه خام بدن ببین که این مفت و مجان مال خودت ایران لباس کنه، شاید هیچ کس حاضر نباشه بود. با اینکه ممکن است بهترین پارچه ها باشد از نظر گرد در موقع گرما در موقع سرما، اما عیبه چیه؟ عیبش اینه که خب نقاشی نیست، رنگ نه. الان اگه خودتون را بررسی کنید در زندگیتون میبینید اینقدر که دنبال رنگ و تزیینات هستید، هیچ کس این مقدار که دنبال رنگ و تزیینات هست دنبال اصل مادی جنس نیست. همین مثالی که گفتم الان اگر کتابی مثلا کتاب نداشته باشید، یه کتاب بهتون بدن که مطالب خوب داره ولی جلد ناجوری داره، یه جلد اصلا نداره، خوش شاید از این کتاب مفت و مجان حاضر نباشید استفاده کنید، پول زیادی مثلا بخرید برید به یه جایی که یه رنگ و روغن و زیبایی داشته باشه. مداد همینجور، کیف همینطور، لباس همینطور، فرش همینجور، در هر چی که الان در زندگی ببینید که اینقدری که مردم دنبال تزیینات هستن هیچ وقت اینقدر دنبال اون اصل خوبی و بدی جنس نیست. یه واقعیت صغره، این بعد خیلیش بد هم نیستن، خیلیش هم خوب هستن، اما این را خواستن نسبت به این مطلبی که امیرالمومنین می‌فرماید می‌بینید چگونه دنبال نقاشی و رنگ خوب هستید که اگر پارچه مجان را به دستتون بدن اگر رنگ نداشته باشد نمی‌پوشید. حالا ببینید نفستون نقاشیش به چی؟ جان آدم، نفس آدم و نیاز به نقاشی و رنگ رزی دارد. می‌فرماید العلم صفق النفس، رنگ نفس به وسیلی علم، همونطوری که پارچه نیازی به رنگ دارد جان شما نیازی به رنگ دارد. رنگ جان شما چیه؟ مفرمان در ایه جان انسان رنگش علم. انسانی که دنبال علم نباشد، چیز ندوند و تحصیل نکرده باشد، مانند پارچه خامیش که ممکن است هیچ مورد بهره برداری قرار نگیرد، گرچه برای ذاتم ممکنه خیلی پارچه خوبی هم باشد، اما چون نقاشی نشد پارچه خام. العلم صفق النفس، علم رنگ نفس است و نقاشی نفس به وسیله علم است. اما بعد مسلمان ولیسه یفوق صفق شیء حتی ینظر من کل جنس، ولیکن هیچ چیزی رنگ خوب به خود نمیگیرد مگر آنکه از تمام آلودگی ها پاک شده باشد. اگر پارچه ای را بخوان رنگ بکنن، اگر پارچه کثیف و آلوده باشد رنگ می شود ولیکن زیبا نخواهد. اگر اتاق را بخوان رنگ بکنن، درب پنجره را بخوان رنگ بکنن، خوب می شود، اما تا از آلودگی ها پاک نشود زیبا نخواهد. فرمان جان شما همگیره. علم اگر نداشته باشید جانتون نقاشی و رنگ ندارد، مانند پارچه خام خواهید. و اگر علم بدون پاکی و بدون طهارت باشد، مثل پارچه کثیف و آلوده ایش که این پارچه آلوده و کثیف را بخواهم رنگ کرده چیکار؟ ممکنه یه رنگی به خود میگیرد باز، ولی یک رنگ تیره و تار و بدی که ممکن از همون وضع اولیش هم هیچ تفاوت نکرده باشد. و اینم که قرآن میفرماید پیامبران را با برکزکیه فرستادیم، یعنی پیامبران را فرستادیم که انسان ها را پاک بکنه، آلودگی ها را از انسان ها پاک بکنه. حالا طهارت و پاکی چهار مرحله داره. پس یه مطلب این که علم به منزلی رنگ جان آدم است. انسان هایی که دنبال تحصیل علم هستن مثل کسی که دنبال نقاشی پارچه یا نقاشی خانه یا متاع خود است و کار مهمی است که اونی که قیمت دار میکنند پارچه را همون نقش و رنگرزی خوبی است که نسبت به او انجام بگیرد. علم هم در مورد انسان یک چنین نقشی داره. منتها می‌فرمان قبل از آنی که مشغول این نقاشی بشوید، همگام با این باید فکر تمیز کردن و پاک کردن و برطرف کردن آلودگی هم باشید که این را مسئله طهارت می‌گویند. و طهارت چهار مرحله دارد که اگر این چهار مرحله انجام بگیره، انسان پاکی است که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یا درباره خاندان پیغمبر یطهر کن تطهیرا، خداوند شما را پاک کرد. یک نوع پاک کردنی اونا چهار مرحله تطهیر را عملی کردن. حالا این چهار مرحله تطهیر را اولا ببینیم کدام هست و اون وقت ببینیم به چگونه با تهیه کرد. مرحله اول همین طهارت از حدث و خبث، ما همینی که میان ما مسلمان ها معروف است. یعنی مسلمان دو جور طهارت داره، یه طهارت از حدث، یه طهارت از خبث. خبث یعنی اون آلودگی هایی که در جسم آدم، دست آدم، خونه، کثافت، آلودگی، اینا رو خبث میگن. حدث اون آلودگی هایی که نمایون نیست، با آدم خواب بوده و از خواب باشه، آلودگی در جسم نیست، اما این را میگن حدث. آدم دست سویی رفت و برگشت، خب وضوش باطله، محدث است. خب این دو طهارت، خب اینا یه قسم طهارته، طهارت ظاهری. خب دستی که خون آلود شد، دستی که با کثافت دیگر آلوده شد، با آب باید پاک بشه. اما اگر خوابیدید و از خواب پا شدید، طهارت او دیگه با شستن صورتتون نیست، طهارت او با وضو گرفتن. اول وضو بگیرید تا حالت طهارت بهتون دست بده. این یه مرحله از طهارت، که طهارت از حدث و خبث، یعنی آلودگی های ظاهری در جسمتون نباشد و آلودگی هایی که در اثر خواب یا در اثر آمیزش های دیگری ممکنه براتون باشد، به وسیلی وضوع و به وسیلی غسل اینا را برطرف کنید. یه شکل دیگرش هم ازالی فضلات، خب ناخون گرفتن، موهای اضافی را از بدن زایل کردن، این یه مرحله کوچک طهارته که یه مرحله طهارت ظاهری، که طهارت ظاهری حداقل این سکا، یعنی آدم بدن و لباسش آلوده نباشد، و دوم اینکه با وضو و با غسل هم باشد، و سوم اینکه اضافات، ناخن گرفتن، موهای زیادی را از بدن زایل کردن، این مرحله اول طهارت وقت این طهارت نصف عمله، نصف عمله، یعنی که شما وقت مثلا نماز بخونید نصف کاراش اینا، نصف کاراش ایناست، نصف دیگرش خیلی خوب. حالا که این طهارت و مقدمات را برای خودتون فراهم کردید، حالا قرآن هم بخونید ثواب دارد، نماز هم بخونید ثواب دارد، ذکر هم بگوید ثواب دارد. این مرحله طهارت ظاهری که این سه چیز شد و این سه چیز نصف عمله، نصف دیگرش هم حالا یا نماز خوندن یا کار کرد. قسم دوم طهارتی که مسلمان باید مراعات بکنه طهارت اعضا، اعضا و جواره، دست پاک باشد، چشم پاک باشد، گوش پاک باشد. خب حالا این دیگه به چگونه پاک باشد؟ دست پاک، خب فرض اینه که در اون مرحله اول انجام دادیم، یعنی مرحله اول دستمون را از آلودگی ها تمیز کردیم، وضوع هم گرفتیم، غسل هم گرفتیم، ناخن اضافی هم در بدنمون و موی اضافی هم گرفتیم. خب این مرحله که شد، حالا دیگه میگن دست پاک باشد، یعنی که این مرحله دوم طهارت است که طهارت جواره. طهارت جواره مرادشون اینه که دیگه دست پاک باشد، خیانت نکنند، گناه نکنند، دست به نامحرم نخورد، به جایی که نباید بخورد نخورد، به مالی که نباید دست بزنید دست نزنید، جایی که نباید بنویسید ننویسید، کتاب وقفی دستتون است دستتون پاک باشد، رو کتاب وقفی ننویسید، رو دیوار وقفی ننویسید، هر سبت که مال مردم را دست نزنید، هم حجره هستید، امانتی مال رفیقتون با رفیقتون دست نزنید، تو کوچه و خیابون می روید، مال رو خیابون افتاده بود دست نزنید، دست رو پاک کنید. حالا اگر این کار را کردیم دیگه طهارت دوم را داریم؟ نه، اگر این کار را کردید نصف طهارت را دارید. یعنی اگر یک انسانی بود که با دستش هیچ گناه نکرد، هیچ گناهی با دست نکرد، آیا این طهارت قسم دوم را دارد؟ نه، این نصف را دارد. طهارت و نصف العمل. نصف دیگرش چیه؟ نصف دیگرش نه که خب حالا با این دست چه میکنی؟ چه کار خوب هم باید بکنی؟ مثبت و منفی. یعنی صرف اینکه بگم دست به مال مردم نزن، با دست مردم را اذیت نکن، با دست فرض کن دیوار را خط نکش، اگر تو صندلی ماشین عمومی نشستی صندلی را آسیب نرسون، یادگار نمیخواد بنویسی، خب اینا همه خطاست، اینا همه گناه. هر کدام این کار را کردید همه مدیونی تا رو همه اینا را باید رد مظالم بدیدم. یعنی اگر به هر دیواری نوشتید، رو هر صندلی نوشتید، رو هر کتابی حتی که نوشتید، همه اینا را مدیون هست. یعنی دست مسلمان باید پاک، هر کجا قلم دستمون آمد و هر کجا بیکار بودیم و هر کجا زیبا بود، نخه مسلمان یا زکی هم باید تزکیه بشه. مسلمان تزکیه شده مرحله اول طهارت را که انجام داد وارد مرحله دوم طهارت اعضا. همین حالا مثال همین دست که گفتم، حالا مثال دست همینجور، پام همینجور، اگر قدمتون را جایی گذاشتید که با این قدم به کسی یا به جایی آسیب رسد، خب آگاهانه بود یا ناآگاهانه مدیون، خب حق نداره قدمتون را جایی بگذارید که به کسی آسیب رسد. اگر بی خبری پاتون را رو دست کسی گذاشتید، خب دست کسی سیاه شد، خب ممکنه در بعضی موارد دیگه بده کاره. بی خبری پاتون را رو قلم کسی گذاشید، قلم کسی شکست، خب مدیون، خودم باید پاک کنید. خواب بودید، در حال خواب پاتون به ضعف کسی خورد و شکست، خب خودم باید پاک باشه، جریمه پاتون رو باید بید. اگر اعضا و جوارح آدم، دست، پا، تمام این اعضا و جوارح از تمام آلودگی ها هر عضوی آلودگی خاصی داره، حالا همین دوتای دست و پا را من میگم، حالا تا مثال دیگرش هم بردارم، نسبت به همینا تمام این گناهانی که با دستتون انجام میدید، تو خیابون دارید میروید مثلا، یا تو یه مرکز عمومی رفتید مثلا کلید برق زدید روشن کردید و خاموش کردید، خب همین یک ثانیه خب مدیونید، خب چرا روشن کردید؟ اینکه بعضی اتاقا من میرن تو سال 8 و 9 و 10 برقاشون روشنه، نمیدونید که مدیونید؟ در جمهوری اسلامی الان هر برقی در ساعتی که مصرف میشود، حالا اینا رو اینجور حساب نکنید، یک رقم زیادی بیش از هر ساعتی ظاهرن 40-50 تومان هزینه داره برای دولت. همینجور تا ساعت 9 و 10 جلو اتاق کاغذ بزنیم و برق رو روشن کنیم، اینا مدینه نداره؟ اینا مسلم بدن حق ندارید این کار رو بکنید، جلو به پنجره را برق پس به کاغذ بزنیم و برق رو روشن کنیم، اونا گناه هم مدیون اونا باید این کار را بکنید، برای پولش هم بگید حق ندارید این کار را بکنید. مسلمانی که با تطهیر یعنی دست پاک باشه بی خود برق روشن کنه خاموش کنه، بی خود برق روشن کنه خاموش کنه، یک ثانیه خب یک ثانیه مدیون، چرا روشن کردید؟ اگر دست بخواد پاک باشه، طهارت قسم دوم که طهارت اعضا و جواره هست، این اعضا و جواره همین هم دو تا آرام مثال دست تمام کارا رو که میکنه، رفتید مثلا بقال مخدی جنس را بگید، خب یه میوه ای را بردارید، آیا حق دارید میوه را مثلا یه دانش را بخورید که با خد بچشید ببینید مثلا چی جوره بخرید یا نه؟ خب باید احتیاط کنید، نخیر خوشحال نخریدید، اگر نخریدید که شما که کسی که نیستید پول رو او بدید و ممکنه اونا رو در راستی بکنن نخرد، خب از اول نخو دستتون پاک کش، اینجور نباشد که دستتون دراز باشد به هیچ انضباطی نداشته باشد. تو اتاق رفیقتون رفتید، خب غذایی میوه چیزی آیا اجازه دارید بردارید بخورید؟ مسلم اجازه ندارید بخورید، با اجازه کی؟ دستتون باید پاک کنید، دست پاک به نه تنها به طرف گناه نمیره، بعد احتمال میدید 60% احتمال میدید راضی باشد، 40% احتمال میدید ناراضی باشد. جایی دعوتی بود احتمال میدید که راضی باشد شما بروید، احتمال میدید که راضی نباشد، خب حق دارید بروید یا نه؟ نخیر پاتون باید پاک باشد، جایی که میروید مطمئن باشید که رضایت دارد، احتمال عدم رضایت باشد نباید شرکت کنید. پس طهارت قسم دوم طهارت اعضا و جواره هست، یعنی اعضا و جوارح انسان اینها باید پاک باشد. پاک باشن به چی؟ پاک باشن یعنی اینکه آلوده نباشن. چطور آلوده نباشن؟ با این دست و پا و چشم ما گناه نکنیم. خب حالا اگر گناه نکردیم دیگه دستمون پاک نه، وقت نصف کار داره. تازه اگر ببین ما خیلی طول داره که آدم باشیم، اگر اینا باشه تازه یه نیمچه آدم هستی، نه آدم ها با نیمچه آدم، یه هشتم آدم ممکنه باشه، چون طهارت همون جوری که گفتم 4 مرحله داره، هر مرحله هم طهارت نصف کار، طهارت اعضا و جواره گناه نکردن با دست و پا و چشم و زبان. حالا روزانه ببینید با دستتون، با چشمتون، با پاتون، با گوشتون چقدر گناه میکنید. اگر انشاءالله تمرین کردید و با روسفیدی میتونید بگوید که امروز ما با دست هیچ گناهی نکردیم، به هیچ جایی که نباید دست بزنیم دست نزدیم، به هیچ جایی که خوب نبود نگاه بکنیم نگاه نکردیم، به هیچ جایی که نباید برویم نرفتیم، اگر اینا رو تونستید پیدا بکنید تازه نصف کارتون درسته. اطهارت نصف العمل، نصف دیگر چیه؟ نصف دیگرش اینه که با این دست چه کار کردی؟ با این دست باید وظیفه خودت را انجام بدی، دستت را بیکار بگذاری گناه هم، به کار گناه هم واش داری گناه هم، اما در اون راهی که وظیفیه بسه، درس نوشتن، درس خوندن، مطالعه کردن، طهارت انجام دادن، تمیز کردن ظرف و لباس خودت، تمیز کردن جای خودت، این کارا که مربوط به خودت، این کارا تو باید انجام بدی. پس طهارت اعضا و جوارح که قسم دومه است، قسم خود این هم دو قسمه، نصفش خاک بودن اعضا و جوارح هست از آلودگی ها، و نصف دیگر این که این اعضا را واداشتن به اون کارهایی که رضایت خدا، به اون کارهایی که خدا دستور داده است. با این دستتون چقدر فرامین خدا را انجام دادید؟ میتونستی درستتون را بنویشتید؟ ننویشتید. خب نصف طهارت را انجام ندادید، چرا وظیفتون را انجام ندادید؟ چرا با این دستتون کار خودتون را انجام ندادید؟ میتونستید ظرف خودتون را تمیز کنید، بشویید، اما نشستید. و هر گوشه مدرسه که رفتم هی دیدم ظرف نشسته و اینا نشانه اینه که طهارت اعضا و جوارح ندادید. اگر طهارت اعضا و جوارح بود، هیچ ظرف کثیف و نشسته خوب نبود، اطراف مدرسه جایی نمودار شد، هر کسی بزیر خود را خوب انجام میداد. نسبت به چشم هم همینجور. اون وقت حالا در مورد چشمی حدیثی امیر المؤمنین میفرماید: لیس فی الحواس الظاهره شیء اشبه من العین فلا تؤتوها سؤلها فیش غلکم عن ذکر الله. فرمات شما در این اعضای ظاهریه که دارید، دست و پا و چشم و گوش و زبان، هیچ کدام به شرافت چشم نمی رسد. اگر آدم پنج انگشت نداشته باشد، درست عیبی هست، اما اینقدر نقصی که بی چشم دارد او ندارد. اصلا دست هم آدم نداشته باشد در مقابل چشم، باز هیچ کدام یکی از این اعضا به شرافت چشم نمی رسد. لیس فی الحواس ظاهره شیء اشبه من العین، در این حواس ظاهره مفرماید هیچ کدام به شرافت چشم نمی رسد. اما همین چشم پر شرافت، لا تؤتوها سؤلها، مبادا به هر کجا که از شما درخواست کرد نگاه کنی چشمتون را بیندازید. فلا تؤتوها سؤلها، به هر مجله ای که رسیدید نمیخواد بخونید. لا تؤتوها سؤلها، جواب چشم را ندید. به هر منظره ای که رسیدید اگر چشم گفت نگاه بکنیم، لا تؤتوها سؤلها، جواب چشم را ندید. فیشغلکم عن ذکر الله، از اون هدف اصلیش بازه، از هدف اصلی خودش وامیمونه. چشم یه حد میتونه کار بکنه، اگر به فکر مجله بودید، به فکر روزنامه بودید، تو خیابون به فکر این ور اون ور بودید، ولو گناه هم نباشد، فیشغلکم عن ذکر الله، شما را از یاد خدا واخواهد داشت. از طهارت چشم دو چیزه: اولا به جاهایی که خدا حرام کرده است نباید نگاه کنید. چشم پاک کدام چشم؟ چشمیست که به جاهایی که خدا تحریم کرده است آدم نگاه نکنه. حالا اگر نگاه نکردیم چشم پاک داریم؟ نه، نصف کار داریم. باز امیرالمومنین میفرماید کل نبرت لا عبرت فیها فهو لغو، از این چشمتون نگاهتون باید استفاده بکنید. اون جایی که مطالعه میکنید باید مورد استفادهتون باشد، اون جایی که نگاه میکنید باید وسیله عبرتتون باشد، وسیله تنبه شما باشد، وسیله بیداری شما باشد. اگر اینها باشد، اون وقت نسبت به تمام اعضا و جوارح، دست و پا و چشم و زبان و گوش و دماغ و این اعضا ظاهره، حالا دیگه یک یک ببینید. پس قسم دوم طهارت، طهارت جوارح، طهارت جوارح یعنی اینکه اعضا و حواس ظاهره از گناهان پاک باشن، آلوده به گناه نباشن. حتی گوش، مثلا یه شخصی خدمت امام گفت که خب پیش ما همسایه‌مون دخترای خواننده دارن، حالا بیشتر هم مثل حالا نبوده که هر خواننده خانه امکان نوازندگی اینها باشه، موقعی که از امام سوال کردم که همسایه‌مون دختران یا زنان مثلا خواننده ای دارن، خانهشون توالت ما و دستشویی ما پشت خانی اونهاست، من وقتی که توالت میروم یه مقدار بیشتر می نشینم، خب ضمن این که کار خودم را انجام میدم به این صدا گوش میدم، آیا این کار من درسته یا درست نیست؟ فرمود نه. گفت چرا؟ خب من که برای اون نمیرم، من که برای کار خودم میروم. فرمود قرآن و فرمود لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک که کان عنه مسئولا. فرمود از گوشتون سؤال میکنم این حرف را چرا شنیدی؟ این صدا را چرا شنیدی؟ اگر میخوای حرفی را بشنوی اول فکر بکن ببین خدا اجازه داده یا اگر میدانی خدا اجازه نداده یا تردید داری شاید خدا اجازه داده باشه یا نه، شاید غیبت باشد، شاید تهمت باشه، اگر احتمال غیبت، احتمال تهمت، احتمال آبروریزی، احتمال تضعیف، احتمال هر یک از اینها را میدید و جلوی گوشتون را نگه دارید، جلوی زبانتون را هم نگه دارید. این حالا قسم دوم طهارت که الان رو این یقدر فکر کنید. طهارت قسم اول خیلی هنری نیست. خب یه ما مسلمان ها ناخونه اونا میگیریم و نمیدونم بدن اونا از آلودگی ها و نجاست و اینها پاک میکنیم و وضوع اینا خب ممکنه حداقل برای نماز اینا. طهارت قسم اول برای ما مسلمان ها خب طبیعیه، خیلی مهمه. اما طهارت قسم دوم است که خیلی خبر نداریم و خیلی عمل نمی‌کنیم. طهارت قسم دوم را اکثرا خبر نداریم و خیلی هم که خبر داریم عمل نمی‌کنیم. ولی حداقل اطلاع داشته باشید که طهارت چهار قسمه. قسم دومش طهارت جواره. طهارت جواره فقط به گناه نکردن دست و پا و چشم نیست، ضمن این که باید گناه نکنید، باید از این وظایف اونی که خدا قرار داده است تا توان دارید باید کار بکنید، در اون راهی که خدا دستور داده است تنبل باشید، بیجا بخوابید، زیاد این ور اون ور بروید، برای گناه هم نکنید، همین خودش گناه هست به خاطر اینکه وظیفتون را انجام دادید. پس این طهارت قسم دوم که طهارت اعضا و جواره، که طهارت جواره قسمت دو شق داره. شق اول آلوده نبودن و گناه نکردن به وسیله این اعضا. قسمت دوم این که این اعضا را به اون کاری که خدا دستور داده به کار بگیریم و بیکارشون نگذاریم و در کارهایی که خدا دستور نداده است یا لغو و بیهوده است به کار نگیریم. اگر این کار را انجام دادیم اون وقت تازه این قسم دوم طهارت را انجام دادیم که هنوز خیلی طول داره به مراحل بعدی. و به عزت پیامبران اما حالا اینکه در قرآن دارد یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تزکیه و تعلیم، یعنی پاک بشه. و هم حدیث امیر المومنین که اول عرض کردم، حالا ببینید العلم سبحان، علم نقاشی و رنگامیزی نفستون است. اگر علم نداشته باشید مثل پارچه خامش که رنگ نداره، زیبایی نداره. اما اگر میخواهید این نقاشی و این رنگرزی بسیار زیبا و با جلوه و با صفا باشن، لیس یفوح و سب و سیر حتی ینزف من کلدن است. و فرمان هیچ رنگامیزی پر نور پر صفا نه، اون یکی کش که سیاه بوده این تا آخر همی به جلو چشم دونه پاچه زیبا سفید خوب، یکی کش که یه آلودگی به خود گرفته باشن میبینه دیگه برای همیشه اون صفا و جلوی خودش را از دست میده. مفرمد روح شما هم همینجوره. خدای ابو محمد و آل همگی ماها را به وضاعت من آشنا و مواصر بفرما. ما را از خواب غفلت بیدار فرما. توفیق عبادت و ترک گناه همگی ماها عنایت بفرما. نصیب آزادی و سرای ما را فراهم فرما. امام امت و آل نظام رهبری را از خطرات محفوظشون بنه. السلام علیکم.